برخط خبرها 270 هزار یورا به ضرر دیدگان در مرز. نقشه دعوت به ارتش 65% اجرا شده است و به مبلغ 17 میلیون دلار برق فروخته شد. سلام، روزتون بخیر بود. برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز 25 اکتبر. اتحادیه اروپا با جبر دیدگان مناقشه مرزی در قرغیزستان و تاجیکستان بیش از 270 هزار یورو کمک بشردوستانه می دهد. دفتر مطبوعاتی اتحادیه اروپا با پخش اطلاعیه گفت کمک مذکور برای دستگیری تقریبا 12 هزار نفر در برخی از مناطق از هم آسیب دیده ولایت باتکین قرغیزستان و ولایت سوخت، اینچنین وادی رشت و ناحیه لخش تقسیم خواهد گشت. به اطلاع منبع، این کمک ها بخصوص به آنهایی که خانه های خود را از دست دادند پیشنهاد کرده می شود. در پی مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان، 10 منزل ساکنان ویران شده. بنا به معلومات رسمی 41 نفر از جانب تاجیکستان و 59 نفر از جانب قرغیزستان کشته شدند. دو طرف یکدیگر را به شروع جنجال و تجاوز به خاک یکدیگر گناهکار کرده، اثر درگیری را به کشور و سازمان‌های خارجی نمایش دادند. دوام ماه سپتامبر سال جاری تاجیکستان به خارج کشور به مبلغ زیاد از 17 میلیون دلار و از آغاز سال باشد حدود 100 میلیون دلار نیروی برق انتقال داده است که 11.5% بیشتر نسبت به همین دوره سال 2021 بوده است. در این باره آژانس امور کشور اطلاع می‌دهد. این در حالی است که ساکنان دهات تاجیکستان از اولی دهه آخر ماه سپتامبر سر کرده از محدودیت انتقال نیروی برق شکایت می‌کنند. شرکت برق تاجیک هفته گذشته در مراجعات خود به استعمالگران محدودیت استفاده برق را کمبودی ذخیره آب در رابطه با کم آبی، اینچنین برگزاری کارهای تعمیر و نوسازی گفت. اما پرزیدنت امومالی رحمان روز گذشته در شهر نورگ اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق جاری شده است. امومالی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورگ گفت بحران انرژتیکی خاصی بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کرونا استفاده کنند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدئویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
با وجود آنکه بعضی از ساکنان میگویند در شرایط بدی زندگی دارند و برای روزگذرانی پول نمییابند، رئیس جمهور هر دفعه درباره ذخیره دو ساله غذا تاکید میکند. شما در خانه چی ذخیره دارید؟ آیا ذخیره آذوقه شما برای یک سال یا دو سال بسنده است؟ همکاران ما با این سوال به ساکنان مراجعت کردند و پاسخ آنها را یک جا می‌بینیم.
آش را می‌گیرم، میرم می‌خرم یا می‌خرم با تام آش دیگر هم اینگو می‌کنم تمام.
ذخیره ندارم؟
نه.
آش تو چی ده می‌رسد؟
آش همون یک قبچه آورد با من در چوده کرچکه پیوزم خیلی آورد روغانم خیلی ده.
همین سبچه استعمالی خوراک تو چی دارد دسترخوانتون؟
نون داره. شما چیزی که در امو حیات چیزی داشته شما رو میکنی میخوریم تمام.
نرخ نوا چی خوب بشه؟
نرخ نوا خاک قیمت چی میکنی بچه نمو پولمون میگیری میری میخوریم.
پلچکا و پیوز دیگه ذخیره چیکار میشه؟ آرده پیشن پیش میخوریم.
میرادم دو قبچه آرد میگیریم، 25 کیلو روغن میگیریم، خیلی 10 کیلو گوشت میرد، بود دیگه چیزا هم 5-6 هزار را چوتش درمز خونه برو. خیلی هم رسی هم بچه کار میکنم، مخدم نفقه خیر
چرا تم پیوز کتش کرد چی در کور بو زخره که همه قمی گیریم ای دستمو میخریم چکار کنیم دیگه.
بیننده های عزیز، شما هم میتوانید زیر این برنامه نظرهای خود رو به ما نویسید. وزارت مدافع تاجیکستان خبر می‌دهد که دوام 20 روز اول دعوت تیرماهی نقشه دعوت علاقه 62% اجرا شده است. به اطلاع منبع، دوام این معرکه کمیسیه های دعوتی شهر و ناحیه های تابع جمهوری اجرای نقشه را به 70% برابر نمودند. با همین ترتیب دعوت و گسل سربازان آینده در شهر دوشنبه 67% در ولایت خطلان 63% و در ولایت سوخت باشد 50% را تشکیل می دهد، گفته می شود در اطلاعیه وزارت مدافع. دعوت تیر ماهی جوانان از 18 تا 27 ساله بر ارتش از اولین ماهی اکتبر جریان دارد. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت می کنند، اما موردهای سرباز شکار و فشار به والدین جوانان این خبرها را زیر شبهه می برد. ساکنان می گویند همچنین گزارش ها در باره علت وقوع مرگ سربازان در قسم های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است. وزارت رشد رقمی قرقیزستان مشکلی دسترسی به اینترنت را شرح داد. در آن کشور دسترسی به اینترنت صبح 24 اکتبر مشکل شد. به اطلاع وزارت در یکی از خطهای اساسی اینترنت صدمه رخ داد و به این دلیل مشکل سر زد. پیشتر از این شرکت تامین کننده اینترنت در قرقیزستان میگاکوم از صدمه جدی خبر داد که قسمی از مشتری ها را به اینترنت گذاشته است. ضمناً چند از کاربران رادیو زودی هم به من نوشتند که صدمه به کار اینترنت در تاجیکستان به تاثیر نماند. به نوشته کاربران سرعتی به این هم پست اینترنت در تاجیکستان دوامی چند ساعت باز هم ضعیف‌تر گردید. بخشی یک روز تاریخ را در تهیه خرامان با خوزاده همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 25 اکتبر بخبر نمانیم. بیست‌پنجم اکتبر سال 1961 عنوان‌های دولتی شاعر و نویسنده خلقی تاجیکستان پیدا شدند. این رتبه‌ها برای آثار پسندیده و کارهای جمعیتی در سالروزهای جشنی ادیبان داده می‌شوند. برندگان آن هنگام بازنشستگی نفقه ایلاوگی خواهند گرفت. عنوان‌های سال 1961 پس از فروپاشی شوروی نیز نگاه داشته شدند و از آن وقت تا حالا بیش از 50 ادیب خلقی عنوان شدند. رسام معروف تاجیکستان داوید الیوبویف روز 25 اکتبر سال 2007 با اثرخانه ملی تاجیکستان 24 اثر خود را تقدیم کرد. رسام معروف بعد سال 1993 مقیم اسرائیل شد و یک سال پیش از مرگش سلسله نقاشی های او در موضوع فردوسی و شاهنامه‌اش را فرزندان به دوشنبه بردند. الیوبویف گفته است به نشان احترام بی اندازه به مردم و فرهنگ تاجیکستان این اثرها را به مردم تاجیک تقدیم میکند. الیوبویف در تهیه اکثر فیلم های تاجیکستان شوروی از جمله خسمت شاعر و رستم سهراب سهم گرفته در 83 سالگی در اسرائیل درگذشت. در این روز در سال 2010 سراینده خوشنام تاجیک حنیفه مولانوا در سن 87 سالگی در مسکو درگذشت. بنابر وصیتش او را به تاجیکستان آوردند و در آرامگاه سری آسیای دوشنبه به خاک سپردند. حنیفه مولانوا در اپراهای پولاد و گلروی شرف‌الدین سیف‌الدینوف، یوگنی اونیگین، پیوتر چایکوفسکی، نرنگ‌های مایسره سلیمان یوداکوف و دیگرها نقش آفریده در شش مقام سرایی هم هنری بالا داشت. با عنوان افتخاری هنرمندی مردمی اتحاد شوروی نویل گشته سهمی او را در موسیقی کسبی تاجیک در یک صف با برنا اسحاق و شایسته ملاجان و معروف خواجه بهادوروف، احمد باباقلوف و ده ها دیگر را یاد میکنند. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز تشکر که ما را همراهی کردید. همکارانمون تا چند ساعت دیگر شما را در برنامه سرخط انتظارند. تا برنامه بعدی خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
بریم cw.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آژانس بین المللی انرژی اتمی برای فرستادن ناظرانش به اوکراین آمادگی میگیرد که به ادعای روسیه قصد دارد از بمب کثیف استفاده برد. اوکراین این ادعا را رد کرده و از آژانس خواسته است ناظرانش را برای تحقیق دو تاسیسات اتمی به آن کشور فرستد. مسکو میگوید اوکراین قصد دارد بر ضد نیروهای روسیه از بمب استفاده برد که با ماده های کشنده رادیواکتیوی آلوده شده است، ولی کیو و شریکانش میگویند این ادعا بی اساس است. حکومت اوکراین از آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کرده است که برای ثابت کردن ادعاهای مردروغ ناظرانش را به دو تاسیسات اتمی اوکراین فرستاد. آژانس هم روز 24 اکتبر گفت ناظرانش برای سفر به اوکراین آماده میشوند. بنا به گزارش نوی مقامات تاجیکستان، در جریان مناقشه مرگبار در مرز با قرغیزستان در ماه سپتامبر امسال در عموم 92 منزل کاملا ویران شده، 322 خانه دیگر آسیب دیده است. در گزارشی که مقامات در اختیار مؤسسه های امدادی گذاشتند و رادیو آزادی هم آن را دید، آمده است در مناقشه روز 14 و 17 سپتامبر یک مکتب به تمام از بین رفته، از 5 مکتب و 2 مسجد نیمه ویران شدند. بر اساس این گزارش در نزاع 41 غیر نظامی جان باخته و 204 نفر مجروح شدند. رادیو آزادی با استفاده از منابع خود، خویشاوندان، شبکه‌های اجتماعی و مقامات محلی نام 84 غیر نظامی و نیروهای امنیتی را گرد آورد که در مناقشه کشته شدند. مقامات قرغیزستان از تلفات 63 نفر و مجروح شدن 10 تن دیگر گزارش دادند. مقامات ایران میگویند در ولایت آذربایجان غربی 10 نفری را بازداشت کردند که برای گماشته های مسد خدمات جاسوسی اسرائیل کار میکردند. دادستانی ایران در این باره روز 24 اکتبر خبر داد، ولی نام و نسب بازداشت شدگان و جزئیات دیگر را نگفت. به قول دادستانی 4 نفری آنها به جنایت متهم میشوند که جزای آن حکم قتل است. نمایندگان دادستانی افزودند که افراد زیر هدایت مستقیم موساد نیروهای امنیتی ایران را شناسایی میکردند و میخواستند اطلاعات شخصی آنها را از راه آدم ربایی، تهدید و لتوکوب افشا کنند. اسرائیل چون همیشه این گونه گزارش ها را شرح نمی دهد. یک نماینده دادستانی کلی تاجیکستان گفت تا این دم درباره شکنجه شدن روزنامه‌نگاران و ساکنان بازداشت شده ولایت مختار کویسان بدخشان شکایت نگرفتند. این در حالی است که نزدیکان بعضی از آنها به طور آشکار و لتوکوب بازداشت شده ها خبر دادند. فیضعلی دولتزاده، کارمند دادستانی کلی تاجیکستان، روز 25 اکتبر بر رادیو آزادی گفت تا امروز از ژورنالیستان بازداشت شده از جمله عبدالستار پیر محمدزاده هیچ شکایتی درباره احتمال شکنجه یا بدرفتاری نگرفتند. وی گفت
مراجعات رسمی از جمله پیر محمدزاده وارد نشده است به پراکتوری جنرالی. اگر وارد شود مورد سنجش قرار گرفته با اون قرار دخلدار قانونی قبول کرده شد. در وای ما وسایتی در مطبوعات ما خوندیم مثلا، لیکن به طور رسمی مراجعه شدگی وارد شدگی است به پراکتوری جنرالی.
پیوندان افسطور پیر محمدزاده در آغاز ماه اکتبر گفته بودند که او زیر فشار به گناه اقرار کرده، در نامه توسط وکیل مدافع به دادستانی کل و شعبه کارهای داخلی شهر وحدت در این باره شکایت کرده است. تفصیلات بیشتر را در این موضوع در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک سیاستمداران و فعالان این کشور را که روز 24 اکتبر با اتهام تشکیل بی‌نظمی های عموی و غصب قدرت بازداشت شدند به حبس پیشکی گرفت. سیاستمداران بازداشت شده تا 20 دکمبر امسال در حبس میمانند. همه آنها به بازداشتگاه موقتی یا سیزای یک بیشکک انتقال یافتند. سیاستمدار دیگر قرغیزستان، عظیم‌بیگ بگنظرف، تا 23 دکمبر امسال به حبس گرفته شده است. وکالتدار حقوق انسان یا خود امبودسمن در قرغیزستان اتیر عبدالرحمت و گفت برخی از بازداشته ها شکایت کردند که مقامات حفظ حقوق حقوقهایشان را پایمال میکنند. صبح 23 اکتبر مقامات قدرتی قرغیزستان در منزل چندی از سیاستمداران و فعالان بازجویی انجام دادند. در نتیجه حدود 21 تن از فعالان و سیاستمداران بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی این کشور خبر داد که بازجویی و بازداشت این افراد در دایره پرونده آمادگی به تشکیل بی‌ترتیبی های عموی صورت گرفته است. پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقیف تغییرات به دکترین حربی این کشور را که از سوی وزارت دفاع و نهادهای دیگر قدرتی قزاقستان تهیه شده است تصدیق کرد. در سند عامل و شرطهای معاصر تاثیرگذار بر تهدیدهای حربی و امنیتی درج شده است. همچنین سمتهای نو فعالیتها در بخش سیاسی، حربی و حربی استراتژی اضافه کرده شده است، گفتند در وزارت دفاع قزاقستان.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
یک نماینده دوتیتون کلی تاجیکستان گفت تا این دم درباره شکنجه شدن روزنامه‌نگار و ساکنان بازداشت‌شده ولایت مختار کوهستانی بدخشان شکایت نگرفتند. این در حالی است که نزدیکان بعضی از آنها به طور آشکار از لاتوکوب بازداشت‌شده‌ها خبر دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. فیض‌علی دولت‌زاده کارمند دوتیتون کلی تاجیکستان روز 25 اکتبر به رادیو آزادی گفت تا امروز از ژورنالیستان بازداشت‌شده از جمله عبدالستار پیرمحمدزاده هیچ شکایت درباره احتمال شکنجه یا بدرفتاری نگرفتند. دولت‌زاده در حاشیه نشست مقاومت با شکنجه عملها و دستاوردها در دوشنبه با رادیو آزادی صحبت کرد و افزود خبرها را درباره شکنجه شدن پیر محمدزاده از مطبوعات خواند و در حالت شکایت رسمی قضیه تحقیق می شود.
مراجعت رسمی از جمعی پیر محمدزاده وارد نشده است با پرکتور جنرالی. اگر وارد شود مورد سنجش قرار گرفته با اون قرار داخل دار قانونی قبول کرده شد. در وای در حقیقت ما خوندیم در وای ما وسایتی در مطبوعات ما خوندیم مثلا، لیکن به طور رسمی مراجعه شدگی وارد شدگی نسبت به پرکتور جنرالی. این حالت اگر مراجعت رسمی وارد شود در دایره تفتیش پرونده جنایتی همین مثلا مورد تفتیش قرار می‌گیرد.
پیوندونی عبدالستار پیر محمدزاده در آغاز ماه اکتبر گفته بودند که او زیر فشار به گناه اقرار کرده در نامه توسط وکیل مدافع به دوتیتونی کول و شعبه کارهای داخلی شهر وحده در این باره شکایت کرده است. خودش دیرتر در نامه‌ای که توسط یک منبع نزدیک به تفتیشات به دست رادیو آزادی رسید در 12 صفحه چگونه شکنجه شدنش را نقل کرده است. مقامات در تاجیکستان اکثر وقت وجود شکنجه و بدرفتاری را نسبت به بازداشت‌شده‌ها و گمانبران رد می‌کنند، چون به قول حقوق‌شناسان اعتراف شکنجه به معنای به جوابگاری قانونی جلب کردن عاملان آن میباشد. نشست 25 اکتبر در دوشنبه با تشبث ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه و دوتیتون کل تاجیکستان و با پشتیبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شد. در آن نمایندگان دادگاه عالی، رئیست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه، وزارت کارهای داخلی و امبودسمن اشتراک داشتند. با اطلاع ائتلاف ضد شکنجه در دو سال گذشته درباره شکنجه و بدرفتاری 40 شکایت گرفتند. آماری مقامات فرق میکند. دوتیتون نیکول میگد از 6 شکایتی گویا شکنجه شدن بازداشت‌شده‌ها در 9 ماه امسال یکی هم تصدیق خود را نیافت.
عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. یارب تو مسوزی بگو
جویم نیابم.
مقامات تاجیکستان گفتند قرغیزستان نیتهای شومی دارد و وزیر دفاع قرغیزستان میگوید بین تاجیکستان و قرغیزستان صلح بودن نمیتواند، زیرا هر یک در مسئله تقسیم مرز حقیقت خود را دارند. این بیانیه ها را تحلیلگران خطرناک و بیانگر احتمالی تکرار مناقشه در مرز مینامند. در باره این رد و بدل های نگران کننده به احتمال تکرار مناقشه در سرحد، من تایری سفر صحبتی داشتم با آنا متوی و پژوهشگر مقیم لندن که مشکلات تعیین و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را تحقیق کرده است. و البته بیانیه کمیته امنیت ملی تاجیکستان را خواندید و این گفته را که قرغیزستان نیت های شومی دارد، به نظر شما این گفته بیانگری چیست؟
Это означает то, что уровень патриотической риторики возрастает.
این بدون معنوست که سطحی بیانیه پراکنی های میهم پرستانه زیاد می شود و از هر دو طرف. باید گفت که بیانیه ها بیشتر احساسی و تندتر می شوند. عین زمان به حکومت های هر دو کشور از جمله تاجیکستان هم ضرور است که به شهروندان خود نشان بدهند که مقامات مسئله محافظت تمامیت ارضی، استقلال، محافظت مردمان نزد مرزی را جدی می گیرند. برای همین این بیانیه به بیرون و پیش از همه به قرغیزستان و هم به جامعه داخلی نگرانیده شده است که به شهروندان نشان بدهند که حکومت در این مسئله جدی است.
Направленность на то, чтобы своим гражданам дать понять, что власть настроена серьезно.
И что означает заявление? بیانیه وزیر دفاع قرغیزستان چه معنی دارد که گفت بین تاجیکستان و قرغیزستان صلح بوده نمیتواند و این بیانیه بسیار جدی به نظر میرسد؟ Это очень серьезное заявление.
Да, но с другой стороны мы сейчас находимся в такой ситуации.
از طرف دیگر ما حالا شاهد جنگ اطلاعاتی دو کشور هستیم و هر بیانیه‌ای که سیاستمداران و یا مقامات رسمی می‌دهند، اگر از خود صدیر جبارف و یا امام علی رحمان برنآیند، باید بخشی از همون جنگ اطلاعاتی و بیانیه‌های میهم پرستانه و احساسی دانسته شوند. قرغیزستان از مذاکرات بیرون آمده است و چند پیش ملاقات رهبران دو کشور با میانجیگری ولادیمیر پوتین برگزار شد. مثلا کسی نگفته است که ملاقات‌های کمیسیایی بین دولتی قطع کرده شود. برای همین من فکر میکنم که به هر گونه بیانیه هایی که میشود باید عاقلانه نظر کنیم، زیرا بیشتر برای مخاطبان و جامعه داخلی هستند. چی در تاجیکستان و چی در قرغیزستان حکومت ها باید به مردمانشان نشان بدهند که عهد و عزمشان قوی و جدی است و در موقع خود قاطعانه ایستادگی میکنند.
Она настроена решительно, серьезно и будет стоять твердо на своих позициях.
Вы говорили о переговорах.
Шумо дарборе музакироти Таджикистан и Кыргызстан бо миончигари раиси джумхури Русия Владимир Путин гуфтед ки дар он Имом Али Рахмон ва Содир Джабаров хато ба хам даст надоданд. Ин рафтори раҳбарони ду кишвари ҳамсоя чи маъни дорад?
Оно, конечно, неприятно нам наблюдать, но оно не удивительно в данной ситуации, потому что
Албатта дидани ин ҳодиса нороҳаткунанда аст, вале дар ин замон дидани он ҳайратангез ҳам нест, чаро ки ҳар ду кишвар чанд дафъа дар остонаи дар воқеъ як ҷанги ҷиддӣ буданд ки талафоти зиёд дошт. Бар иловаи ин, Ҷаборов ва Раҳмон собиқаи муносибатҳои инсонӣ аз солҳои пеш надоранд. Содир Ҷаборов ҳам замоне ба қудрат расид ки муносибатҳо бо Тоҷикистон ба қадри кофӣ бад шуда буд. Бале, ин як عملکردی نمایشی بود، مثل نمایشی اون که قرغیزستان از میزبانی رزمایش‌های سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی دست کشید و تاجیکستان هم در پاسخ گفت که نظامیان قرغیز را هم قبول کرده نمی‌تواند. آنها باید در تمرین‌های نظامی سرحد 2022 شرکت می‌کردند که حالا در تاجیکستان آغاز یافت. این همه حیرت انگیز نیست، ولی بیانگر آن است که محیط برای دیپلماتیا وضع روانی و برای دیپلماتیای غیر رسمی حالا بدتر شده است.
Психологическая обстановка, климат для неформальной дипломатии, он сейчас ухудшился.
И некоторые аналитики говорят...
Базия Сталигарон говорит, что Суханрони Тунди Имом Али Рахмон, который в нишасти Осия Марказии Русия, ба Владимир Путин говорит, что кишварои минтака ро хурмат кунад, ба низо байни Таджикистан и Кыргызстан робита мегирад. Ба андеша шумо ин гуфта то куҷо воқеият дорад?
Это правда, по вашему мнению.
Мы на этой встрече
ما در این نشست نبودیم، از این سبب نمیدونیم که در عموم آنجا چی گذشت، ولی باید گفت که تاجیکستان البته نگران است که روسیه در این رویارویی طرفی قرغیزستان را میگیرد. روسیه تا کنون در این مسئله بی‌طرفی را اختیار کرده بود و به مسائل مرزی همچون مسئله رابطه‌های دو جانبه نظر میکرد. قرغیزستان و تاجیکستان هر دو شریکان استراتژی روسیه هستند که البته حالا به روسیه بسیار ضرورند. روسیه ضعیف شده است. در این инзивои байналмилалӣ мондааст. Дӯстони зиёде надорад. Вақте дӯстони зиёде надоред, бояд қадри боқимондаҳояшро бидонед. Он чи ки нигаронии Тоҷикистонро бармеангезад ин аст ки кишвар мунтазам ва гоҳе сахт ба ҳузури Русия ба ҳайси миёнҷигар мухолифат мекард. Ҳарчанд Русия дар тӯли 20 соли ахир чандин дафъа мисли дигар созмонҳои байналмилалӣ ба мисли Созмони Милал, Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо, Иттиҳоди Аврупо ба ҳар шакле пешниҳоди миёнҷигарӣ мекард. Вале ҳамаи ин пешниҳодҳо асосан бо ташаббуси Тоҷикистон рад мешуд. Қирғизистон ҳам он замон аз ҳамин роҳ ҳаракат мекард, чун вақте як тараф миёнҷигариро зарур намешуморад, дигари низ мухолифат карда наметавонад. Ҳоло вас шиддат гирифт ва Қирғизистон дигар ошкор мегӯяд, ки мо тарафдори миёнҷигарӣ ҳастем ва чунин мешуморем, ки миёнҷигарии Русия метавонад созанда бошад. Қирғизистон ҳамчунин масъалаи овардани нозирон ва постдорони сулҳи паймони амнияти дастаҷамиро матраҳ кард ва гуфт, ки ба мо кӯмаки беруна ва аз ягон каси бетараф зарур аст ва мо Русия ро каси бетараф мешуморем ва ё созмониро, ки нақши асосиро дар он Русия мебозад. Тоҷикистон ҳоло медонад, ки ба Русия назар ба ҳар вақти дигар зарур аст, зеро муттафиқони Русия кам аст ва Тоҷикистон як мавқеи стратегӣ дар марз бо Афғонистонро дорад. Русия дар он ҷо амниятро таъмин карда наметавонад. Аз ин рӯ вазифаи мазкур ба тамом ба дӯши нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон афтод. Дар умум дарди дили зиёд ҷамъ шуда буд. Русия ҳоло заиф шудааст ва ин ба раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон имкон медиҳад баъзе аз эродҳои худро бигӯяд.
Это та возможность, которая даёт президенту Эмомалӣ Раҳмон.
То куҷо кишварҳои камбизоате мисли Тоҷикистон ва Қирғизистон метавонанд ба худ иҷоза диҳанд, худо накунад вориди ҷанги ҷиддӣ шаванд.
Я уверена, что руководство ни той, ни другой страны, несмотря на иногда эмоциональные заявления, которые мы слышим.
Ман бовар дорам, ки раҳбарони ҳеҷ яке аз ин кишварҳо ба рағми баёнияҳои эҳсосотие, ки аз онҳо мешунавем, нияти ҷанги ҷиддӣ надоранд. Намехоҳанд, ки авзо аз ин ҳам бештар шиддат бигирад. Ҳоло як ҳадде аст, ки ҳар ду кишвар аз он берун намераванд. Барои ҳамин, ҳар ду тараф мефаҳманд, ки ҷанг ба манфиаташон нест. Аз сӯи дигар, дар вазъи кунунӣ, ки робитаҳо бисёр бад шудаанд, ду тараф роҳҳои ҳалро ҳам намебинанд. Барои ҳамин, мо шоҳиди вазъе ҳастем, ки ба бумбаст ворид шудааст. Яъне ҷангро намехоҳанд, вале наметавон гуфт, ки ҷанге ҳам намешавад.
Тупиковое развитие. То есть войны не хотят, но это не значит, что она невозможна.
И если не дай бог, а худо накунад, агар ҷанге шавад, чи оқибатҳое барои ҳар ду кишвару минтақа дорад?
Ну, последствия будут иметь катастрофические, потому что районы эти...
Оқибатҳояш фалокатбор хоҳад буд, зеро ноҳияҳои марзӣ сераҳолӣ ҳастанд ва ҳар ду кишвар ба қадри кофӣ мушкилоти дохилӣ, аз ҷумла иқтисодӣ доранд. Дар фазои пасошӯравӣ ба сабаби ҷанг дар Украина зиндагӣ барои ҳама сахт шудааст. Илова бар ин, амнияти байналмилалӣ зери хатар меравад. Ба кишварҳои минтақа ҳам зарур мешавад коре кунанд, ки рӯёрӯӣ ба ҷанги тамомаёре табдил нашавад. شود. برای همین اگر جنگ شود یک سناریای فلوکتووری خواهد بود.
تشکرم نمتوه و پژوهشگری کالج سلطنتی لندن با ما در برای وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و احتمال تکرار ناامنی در آن صحبت میکرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
طبق گزارش ها تایی چند روزی اخیر، در ولایت بدخشان افغانستان میانی طالبان و جبهه مقاومت ملی درگیری های سخت رخ داده است. هر دو جانب ادعا دارند که با یکدیگر ضربه سنگین زدند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مسئولین حکومت طالبان گفتند که در این درگیری ها حدود 40 عضو جبهه مقاومت ملی را کشتند. یک عضو جبهه مقاومت ملی این آمار را رد کرد و گفت تلفات طالبان نسبت به تلفات آنها بیشتر است. بدخشان از جمله ولایت هایی است که اخیراً درگیری ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در آن شدت گرفته است. یک منبع در منطقه با شرط ذکر نشدن نامش به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است جنگ در بخش های از ناحیه های ارغنجخواه، راغستان، یفتل، شیوا و درواز 10 روز پیش و پس از آغاز عملیات طالبان علیه افراد جبهه ملی آغاز شد. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفت در این عملیات که از یک هفته پیش به این طرف آغاز شده است 38 نفر کشته و 78 نفر دیگر اسیر شدند. او میگوید دو فرمانده مهم جبهه مقاومت ملی با نام های عبدالحمید و سعید بحریدین در میان کشته شده ها هستند. یک عضو جبهه مقاومت ملی که در منطقه حضور دارد و نخواست نامش آشکار شود این آمار را رد کرد و بر رادیوی آزادی گفت تلفات نیروهای آنها کمتر از طالبان است. او کشته شدن دو فرمانده جبهه را تایید کرد، اما افزود آنها ده ها افراد طالبان را کشته و زخمی کردند. فیض الدین قیاسی ساکن ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفت معلومات دریافتی آنها نشان می دهد که در درگیری ها 69 عضو طالبان کشته شدند. او ادعا کرد که در منطقه غیر نظامیان به اتهام داشتن رابطه با جبهه مقاومت ملی بازداشت و شکنجه شدند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان این گفته ها را رد کرد. او گفت هر کسی که در برابر نظام کنونی افغانستان می ایستد و مخالفت می کند نیروهای امنیتی در برابرش خواهند ایستاد. از سوی دیگر حزب جمعیت اسلامی با رهبری صلاح الدین ربانی شام یکشنبه 23 اکتبر با نشر اعلامیه عملیات آغاز شده را از طرف طالبان در بدخشان محکوم کرد و آن را خلاف معیارهای اسلامی و انسانی نامید. در اعلامیه آمده است افرادی که در بدخشان سلاح برداشتند این کار را برای محافظت از وطن و آبروی خود کردند. همزمان با این صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته است طالبان در تخار هم تلفات دادند. وای در تویتر نوشت که در درگیری نیروهای آنها با طالبان در تخار 8 طالب کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان به طور رسمی درباره درگیری های آغاز شده در تخار چیزی نگفتند. جبهه مقاومت ملی پیش از این در ولایت های سریپول، پروان، بغلان و پنشیر با طالبان درگیر شده بود و هر دو طرف ادعا کرده بودند که تلفات وزنین به یکدیگر وارد کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نماینده دادستانی از دادگاه ناحیه فیض‌آباد طلب کرده است تا بی بی کلان نظیر و وزنی که در مرگ کلین چایب دار می شود به 8 سال زندان محکوم شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جسد مناره عبدالفتاح کلین 25 ساله این زن سال گذشته با 26 ضرب کرد از منزل اجاره‌اش پیدا شده بود. مقامات گفتند او خودکشی کرده است و خوشتومنش را در مرگ او عیبدار می نمودند. در مرافعه آخرین که روزی 24 اکتبر گذشت، این زن بار دیگر اعتراف کرده است که در برخی حالت با کلینش نفهمی داشت، ولی گفته است فکر نمی کند که او سبب خودکشی شده باشد. نزدیکان این زن از صحبت با رادیو آزادی خودداری می کنند، ولی در مرافعه های گذشته وکیل مدافعی و بی بی کلان نظیر و خوسته است نسبت زیر حمایه‌اش قانون درباره عفو تطبیق شده او را از جوابگری جنایتی آزاد نمایند. اما عیبدار کننده دولتی به درخواست حمایتگر اعتراض نموده از دادگاه خواسته است آن را رد کند. عبدالفتاح میثاقف پدر مناره گفت باور دارد که دادگاه حکمی عادلانه صادر خواهد کرد. هرچند این مرد به خودکشی دخترش هنوز هم باور ندارد، ولی به جوابگری کشیدن خوشتامن دخترش را کاری عادلانه میداند. از حق او در دادگاه ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان حمایت میکند. از این پیش این ائتلاف خبر داد که شاهدان و دلیل‌ها در پرونده تصدیق نمودند که مناره از مناسبت بی‌رحمانه از جانب خوشتومن و قیسنگل چندین مراتبه شکایت کرده بود. عبدالفتاح میثاقف پدر مناره بر رادیو آزادی گفته بود نزدیکان زن از او خواستند که از گناهش گذرد. او گفت برای به جوابگری کشیدن عاملان مرگ دخترش همه تلاش را خواهد کرد و از عریضه خود دست نخواهد کشید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
این طفل اوکراینی فقط در تخانه در خارکوف زندگی کرده است. ژینیا 6 ماه پیش تولد شد و همینجا زندگی میکند. من تایری سفر در برای این گزارش میدهم. وقتی آغاز جنگ روسیه در اوکراین در روز 24 فوریه در بطن مادرش اولگا شفچنکو 7 ماه بود. در صبح همان روز به خانه آنها حمله صورت گرفت.
24 فوریه ساعت 5 صبح از صدای بمبارون بیدار شدیم. ما از مرز تقریباً 20-25 کیلومتر دورتر زندگی میکنیم. ساعت 6 صبح هیچ نقلیات حرکت نمیکرد. ما رو همسایه با ماشینش برد.
از ترس پیشروی نیروهای روسیه او و پسران کلونیش به شهری نزدیکترین به خارکوف گریختند. در تخانه کارخانه پناهگاه یافتند که شوهرش آنجا کار میکند.
من می دونستم که اینجا پناهگاه است. وقتی خورد بودم بابایم نشان داد. پرسیدم برای چیست؟ گفت برای پناه یافتن از جنگ. خدا کند که نبینی. ولی من دیدم.
ژینیا 2 ماه بعد به دنیا آمد.
وقتی اینجا آمدیم حامله بودم. کودکم اینجا تولد شد. وقتی دردم گرفت به تولد خونه بردند. ساعت 6 صبح به اونجا رسیدم. ساعت 7:40 تولد شد. روز بعد پس از نصف روزی ما رو جواب دادند.
از بس که نیروهای روسیه با توپخانه به خارکوف حمله میکنند بیرون آمدن از پناهگاه خطرناک است.
امروز وقتی برای رفتن به شفاخانه بیرون آمدیم بانگ خطر بلند شد و ما زود برگشتیم و به پایان فرامدیم. 2 یا 3 هفته پیش در نتیجه ترکیش سخت تمام تیرزه های این بنا شکسته ریخت. با فکرم ما زمستون رو اینجا سپری میکنیم، زیرا جای برای رفتن، جای برای ایستادن نداریم. ما به خونه برگشته خونه رو از سر ساخته و پاکیزه کرده نمیتوانیم، زیرا این کار نیست که در یک روز کرده شود.
با бозиҳои Осиёи Марказӣ аз нав эҳё мешаванд. Давраи дуввуми мусобиқоти Лигаи Олии футболи Тоҷикистон ба анҷом расид. Ин навгониҳои варзиширо ман, Нарзуллоҳи Латиф, ба шумо пешкаш мекунам. دبیرانی کلی کمیته های اولمپی قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان مسئله از نو احیا نمودن بازی های آسیای مرکزی را بررسی کردند. در پایتخت جمهوری کره شهر سئول در دایره اسمبلی کلی اسوسیاسی کمیته های ملی اولمپی جلسه کمیته های ملی اولمپی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. موضوعی اساسی روزنامه جلسه از نو احیا کردن بازی های آسیای مرکزی بود. جانب ها به موافقه رسیدند که برنامه ورزشی را یک جای تهیه نموده، همچنین در دو سال آینده بازی ها را از نو گذرانند. کشوری میزبان و سنه برگزاری بازی ها بعدتر معین کرده می شود. ضمناً از سال 2015 قزاقستان رئیس شورای المپی آسیا آید به منطقه آسیای مرکزی می باشد. در مجموع طبق تقسیمات شورای المپی آسیا به منطقه 7 کشور شاملند: افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران. اولین بازی های آسیای مرکزی سال 1995 در تاشکند دایر شده بود. سپس بازی ها در الماتو، بیشکک و دوشنبه دایر گردیدند. هرچند بازی ها باید در دو سال یک مراتبه برپا شوند، اما بعد سال 2003 برگزار نشودند. خبری دیگر، بعد نتیجه گیری بازی های دوره 18 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 21، 22 و 23 اکتبر برگزار شدند، دوره دوم مسابقات به پایان رسید. بازی روشنی کلوب و خطلانی باختر با حساب 1-1 انجام پذیرفت. اسدالدین حبیب اللهیف، سرمربی دسته خطلان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی امروزه با دسته حریف، دسته روشن کلوب، بسیار وزمین گذشت. اون عملهایی که ما خواستیم از طرف فوتبال بازون بینیم متاسفانه اجرا نگشتن، خصوصا ضربه های خوبی گلزنه که در نزد دروازه حریف با وجود آوردن بازیگران ما. دسته حریف نیز با یک تیاری خوب آمدن امروز بازی خوب نشان دادن.
بازی های دیگر میان دسته های خوجند شهری خوجند و اسخطه خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و استقلال دوشنبه نیز با حساب 1-1 با آخر رسیدند. بازی بین تیم های روشن ظفرآباد و ریگر تدزی ترسونزاده بدون گل انجام یافت. در یک دیدار میزبانان غالب شدند. استرفشن شهری استرفشن بر فیسکند واسه با حساب 1-0 پیروز گردید. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 39 امتیاز در جای اول است. خطلان و روشنی کلوب که 28 امتیازی گرفتند متناسبان در جای های دوم و سوم قرار دارند. دوره سوم قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی امسال در شکل نو صورت می گیرد. در این مرحله دسته ها به دو گروه تقسیم می شوند. امتیاز هایی در دوره های یکم و دوم گرفته شده حفظ می گردد. از روی نتایج دو مرحله گذشته، 5 دسته بهترین در گروه آ در یک دوره بازی کرده در جدول مسابقات جای های از یکم تا پنجم را اشغال می کنند. اینها دسته های استقلال، خطلان، روشن کلوب، خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش می باشند. 5 دسته باقی مانده استرفشن، فیسکند، اسخطا، روشن ظفرآباد و ریگر تدز در گروه ب در یک دوره بازی کرده جای های از ششم تا دهم را اشغال می نمایند و برای نگاه داشتن موقعشان در لیگ عالی تلاش می ورزند. دو دسته ای که در جدول جای های آخر را می گیرند به لیگ اول می گذرند.
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینایف، فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند و یک نکته را در آغاز این برنامه می خواهم تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوال های ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدامی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نوردین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفت بیک، سید امین محمدی سلطان و الفت خانم محمدشاه و راه ندادن و یا نمیدهن؟ آنها که مقام دولتی نیستن، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانن، شاید در دادگاه چی چیزی را فکر میکنن که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیوی آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی، نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد.
تشکر. و نظر شما فرهاد دینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمی خوان که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
برای مثال خیلی می توانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگارا رو نمیگویم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه ها، در دادگاه میتوان از حتی خیش تواروش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیمومین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارن. برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانیست که این سود آزاد باشد، یعنی سودی محمدشاه و دیگران و عبدالله غربتی. اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن، اگر که اون حقوق اشتراک کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سعودی، مقامات تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شود و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سود و تفتیشات است.
و از شما مهمانان گرامی می خواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردند؟ جناب قرشبایف، مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم به موادی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی یا سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که با آنها این سر باور کرده شده است و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که با سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد دینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من راست دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوک هاشون رو نگاه کردن و اهمیت جدی دارن که در کجا دلیر، زرقیبک، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا چی سری دولتی رو میدونستن که آشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از اپلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در از اپلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریدکتوری اون از نظر میگذارن، بعد اون بچه ها میرون یعنی که اون اصلا یکم چیز سری دولتی یا که نمیدونم یکم قانون ویرون کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجای قانون ویرون کرده بشه. همون آخران نواره که دلیر کرد در همون با حکومتی با پراکراتوری نوحه سینو رو بروشید، مشکلی دلیر از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم بالای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر رب دارد و عبدالستار و زرقی بیک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جوان میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که بخاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک یک برا بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که به مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند؟ آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدن؟ این چیزهای انجام شدن یعنی؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتند که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عنیق بگویم، من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوهای ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پوره به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها بانومنده های هم سازمان های بدنی هم کسب های خود ما این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردنی معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیر و غیر و و از این لحاظ گفتند که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستند، فرشته هستند، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردین بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبای خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میدیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودیاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد و ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنند. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، کپ و کلاسی زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار گردیدن مرافع سودی آمده است.
من 100% به گفت شما زید هستم. چی هر چوری این بازداشت شده و این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اولی حکم ندارن، کلا یکم گناهی ندارن. من به گفتش من کلا راضی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت، چی خیلی که مخامات تفتیشاتی امویده امیرم پولیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن اونا رو بازداشت میکنن میاره پیش دوربین اونا به همه نشان میتن که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد ما این رو جزا دادیم نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیم هست یا فلان همین سایت امویده رو بگیریم پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کرده اند و اون خوشان ویرانش و رفت که مدافعه آشکار است پور است ولی یک خزیره ای که یک جورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشته که باشد نمیوبید آیا کدام شورای
گب در سری برادر گب در سری ایسارات نمیرود اگر به ایسارات پرابلم حل شود مشکل حل شود ما اومده هستم که در یک روز ده ایسارات شما در خارج کشور زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گپ میگوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن خب شما چه نامبر کنید که این کمبودی‌ها چی بودن
مثال عادی میگیریم خودی دلیل اعتراف کرد که در اندازبندی خودش رو گناهکار حساب می‌کرد خب همین خیلی بود یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
استاد گفتن ببخشید استاد اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است یعنی که نلاب نسپرده است این جریمه دارد این زندان کرده نیست این ده و نیم سال زندان پشت زندان بوده نیست چرا شما قضیه هایی که هزارها نه میلیونها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند برای یک خشت تبار رئیس جمهور میلیونها دلار را از بودجه دولت از انداز اونها را آزاد میکنند
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است جزای سبک میدهند یا جریمه میبندند یا به دو سه سال زندان محکوم میکنند حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و به بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند جناب قرشبایف در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشد که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بیان لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد تلا یعنی آزادی بیان را محدود میکنند و ژورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست زنند و مقصد همین که پورا فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الترناتیوی در جامعه پیدا شود
شما باور دارید که در تاجیکستان در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند یک نفر است